بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. در خدمتون هستیم از جهت طرح سوالاتی که دارید، مباحث و مسائلی که در زمینه مسائل تاریخی اسلام به ذهن شریفتون میرسه، میتونید اونها رو مطرح بکنید از طریق تلفن و پیام و پیامک و راه‌های ارتباطی که وجود داره. انشالله که عزیزان بزرگوار تهیه کننده برنامه در خدمت شما بزرگواران و عزیزان باشند. ایام فاطمیه رو خدمت عزیزان عرض تسلیت داریم، انشالله که در ساحت قدسی حضرت زهرا سلام الله علیها بتونیم به شکل خیلی درست و بایسته و شایسته انجام وظیفه بکنیم و به ویژه در الهام از آموزه‌های دینی، تربیتی، اخلاقی و فرمایشات اون حضرت پیش قدم باشیم و در منصه عمل و ظهور هرچه بیشتر به فرمایشات نورانی اون حضرت بتونیم عمل بکنیم. خب این برنامه در خدمت شماست. ابتدا سرور عزیز و بزرگوارمون کارشناس گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری خدمتون عرض سلامی داشته باشن، اگر نکات و مقدمات یا مطالبی و مسائلی که لازم هست مطرح کنن تا بعد انشالله با مسائل پیش روی با کلیپ هایی که عزیزان تهیه کردن و هر مسئله‌ای که به هر حال ضرورت باشه در این بحث مطرح بشه بتونیم در خدمت شما به صورت حداکثری انشالله باشیم. استاد در خدمتی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور همه بینندگان عزیز. انشالله که همواره موفق و معید و سربلند باشید، موفق و پیروز باشید انشالله، مشمول عنایات خاص خداوند متعال و انشاءالله توجهات مولا و سرورمون حضرت ولی عهد سلام الله علیه همه باشیم. انشاءالله خدا رو شاکرم بر این توفیق که این برنامه هم بتوانم در خدمتتون باشم. انشاءالله
استاد اگر نکته‌ای ضرورت داره بفرمایید، چون با اجازهتون یه چند تا کلیپ هست عزیزان دستندرکار تهیه به هر حال آماده کردن، اونها رو ببینیم، مسائل و مطالبی که حالا در قالب یک سوال یا شبهه به ویژه مطرح میکنن بشنویم و بعد هم پاسخش رو از حضرت عالی دریافت کنیم و استفاده بکنیم.
ایام به هر حال متعلق به صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها و خب بر همه ماست که در این ایام توجه بیشتری به اون بانوی بزرگوار داشته باشیم، بشناسیم اون حضرت رو و حقی که بر گردن همه ما داره اون حضرت و به سهم خودمون هر کسی بتوانیم بلکه تا حد مظلومیت زدایی بکنیم از اون بانوی بزرگوار، هرچند ظلمی که بر اون حضرت شد خیلی بیش از این هاست، اما خود شناخت وقایع و حقایق به هر حال بخشی است از حرکت به سمت مظلومیت زدایی. انشاءالله بتوانیم در این برنامه هم گامی در این جهت برداریم
انشاءالله. خب عزیزان اتاق فرمان اگر بزرگواری بفرماین کلیپ شماره یک رو که در مورد هجمه به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست اینو پخش بکنند و بعد هم استاد عزیزمون در این ارتباط تجزیه تحلیل بکنن و نکاتی رو بفرماین بتونیم بهره مند بشیم.
مطلب اول، اگه چیزی نبود چرا ابوبکر از این هجوم اظهار پشیمانی میکنه؟
از هجوم نبود. از هجوم نبود. از هجوم نبود. بحث هجوم نیست.
میگه ای کاش من خانه در خانه حضرت
این دروغایی که شما ساختید. قبلا هم صحبت شده. میگم قبلا هم این بحثا شده، صحبت شده. هی تکرارش نکن. من گفتم این بحثا اینقدر شده، این دروغی است که شما میگید. آقا این دروغ هست. حضرت ابوبکر وقتی که میخواد راضیش کنه، بحث فدک هست که میخواد این چیزی که در دل حضرت فاطمه اومده این از دلش بیرون بیاره، یعنی این که فاطمه رو دوست داره، این محبت دوستی که هست، نه اینکه دشمنی هست، نه اینکه اظهار ناراحتی کرده که هجوم کردم به خانه فاطمه.
خب این کلیپ رو دیدیم و جناب استاد حالا با استبعادهای عقلی که این مسئله جور در نمیاد و نمیشه درستش کرد و مستندات تاریخی هم پیش روی ما هست، در خدمتون هستیم.
اونجا که این شنونده اون برنامه ای که این آقا در حقیقت پاسخگوی اون شنونده بود داشت بهش اشاره میکرد، همون روایتی است که هفته قبل مناسبتی ما در اینجا بهش اشاره کردیم و اون مسئله اظهار پشیمانی ابوبکر بود از هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها، که از دان بیننده خاطر شریفشون باشه هفته قبل ضمن روایاتی که دال بر هجوم بود اشاره به اون کردیم. مجدداً به این روایت توجهی میکنیم و ببینیم که خب واقعا پشیمانی بوده یا خیر، یک و دومی که پشیمانی از چه بوده. بله، مسئله فدک رو ابوبکر غصب کرد، اما جدای از غصب فدک اقدام دیگری متاسفانه انجام شد که خب در برنامه قبل به همین پرداختیم، یعنی تلاش برای اخذ بیعت اجباری و اکراهی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه. لذا به همون دلیل به خانه حضرت مراجعه کردن، چون حضرت حاضر به بیعت با ابوبکر نشد، به زور متوسل شدن. در جریان هجوم به بیت فاطمه، فاطمه سلام الله علیها مصدوم و مجروح شد و به شهادت اون حضرت انجامید. پس یک بحث اصل هجوم هست، دوم بحث پشیمانی ابوبکر، اینکه ابوبکر پشیمان شده است از کجا و اینکه از چه چیزی پشیمان شده. من مجدداً به اون روایت اشاره میکنم و اسنادش رو هم عرض میکنم. متعزان بیننده برای اینکه مدار آسان‌تر باشه مراجعه شما به اصل روایت، حالا به خود کتاب القدیر یا ترجمه القدیر، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی با این خدمت شایانی که کردن و عمرشون رو بر سر این کار ارزشمند گذاشتن، و قبلا هم عرض کردم اون چه که ایشون در این کتاب ارزشمند القدیر آوردن همه از منابع اهل سنت هست، برای اینکه به هر حال در مقام احتجاج یه وقت به منابع خودمون ارجاع داده میشه، میگن آقا این که خودتون تراشیدید و اینها. یه وقت از منابع معروف، اون منابع کهن اهل سنت و اونم با اقرار علمای اهل سنت به صحت و درستی اون حدیث. اینا نکته مهمی است. در جلد هفتم القدیر صفحه 170 مرحوم علامه امینی این بحث را آورده با عنوان ثلاثتون و ثلاثتون و ثلاثت، سه و سه و سه، که بچه‌ش هم هفته قبل عرض کردم که اصلا مضمون این روایت نیست که ابن اوف، عبدالرحمن ابن اوف نقل میکند که من نزد ابوبکر بودم و او در اواخر عمرش 9 تا آرزو کرد. میگفت یکاش 3 تا کار رو نکرده بودم، یکاش 3 تا کار رو کرده بودم و یکاش 3 تا چیز رو از پیامبر پرسیده بودم. مضمون این نقل اینه. و قبل از اینکه حالا اون نقل رو اشاره کنم به سندش، یعنی از میکنم که تبیینی که مرحوم علامه امینی درباره سندش در صفحه 171 بعد از اینکه نقل رو ایشون میآوره، مرحوم علامه امینی اسنادش رو میاره. اولا میگه در کتاب الاموال ابو عبید که از منابع معروف اهل سنت است، صفحه 131، و در تاریخ طبری، خب اینم که از منابع معروف برادران اهل سنت، از بکنم طبق اونچه که مرحوم علامه امینی آدرس داده، جلد 4 صفحه 52. البته تو جلدهای دیگه فرق میکنه، تو جلد تو چاپ 10 جلدی چاپ اعلمی جلد دوم هست، مشخص ذیل دوره ابوبکر این نقل آمده. و همینطور ابن قتیبه دینوری از علمای قرن سوم اهل سنت در الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 18 طبق چاپی که در القدیر مشخص کرده. جناب مسعودی باز مورخ معروف اهل سنت در قرن چهارم در مروج الذهب از منابع تاریخی معروف جلد اول صفحه 414. العقد الفرید باز از منابع معروف اهل سنت در قرن پنجم از ابن عبد ربه جلد دوم صفحه 254. عرضم در این جمله است که علامه امینی آورده. تمام که بل اسنادو اول اسنادو صحیحون یا بل اسنادو صحیحون، سندها صحیحه، رجاله کلهم ثقاتون، رجال این اسناد همشون ثقه هستند. اربعتون منهم من رجال صحاح ست، حتی 4 نفر از این رجال سند از رجال صحاح ست اهل سنت هستند، کتاب های ششگانه ای که به هر حال به اعتقاد اهل سنت صحیح ترین کتب حدیثی هستند. این اونچه که مرحوم علامه امینی در بررسی سند این حدیث و اینم منابعش. اما خود حدیث رو هفته قبل اشاره کردم از عبدالرحمن ابن عوف که آغاز حدیث یا روایت این هست که انه دخل علی ابوبکر الصدیق رضی الله عنه، به تعبیر حالا جناب ابن عوف میگه که او در بر ابوبکر وارد شد، فی مرضه الذی توفی فیه، در اون بیماری که ابوبکر در اون بیماری از دنیا رفت، فاصابه مهتما، او رو غمگین یافت، فقال له عبدالرحمن اصبحت والحمد لله بارئا. خب یک گفتگوی بین ابن عوف و ابوبکر صورت گرفته که حالا دیگه تکرار نمیکنم چون هفته قبلم این مقدمه رو خوندیم، تا میاد به چند سطر بعد که ابوبکر میگه که یعنی ابن عوف به ابوبکر میگه که تو نسبت به چیزی از دنیا که تا الان تأسف نمیخوری. ابوبکر میگه نه، اجل انی لا آسی على شیء من الدنیا الا على ثلاث، من تأسف نمیخورم، افسوس نمیخورم بر چیزی از دنیا مگر بر سه چیز که فعلتهن، اونها رو انجام دادم و وددت انی ترکتهن، که دوست داشتم اونها رو انجام نمیدادم و ترک میکردم، و ثلاث ترکتهن وددت انی فعلتهن، و سه چیزی که اونها رو ترک کردم و دوست داشتم که اونها رو انجام میدادم، و ثلاث وددت انی سألت عنهن رسول الله صلی الله علیه و آله، و سه چیز که ای کاش اونها رو از پیامبر سوال میکردم. فاما الثلاث اللاتی وددت انی ترکتهن، اما اون سه تا چیزی که دوست داشتم ای کاش انجام نمیدادم، فوددت انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء و ان کانوا قد غلقوه علی الحرب، ای کاش من کشف بیت فاطمه نمیکردم. کشف بیت کاملا مشخصه، یعنی با زور وارد خانه فاطمه نمیشدم، اگرچه در خانه را برای حرب و جنگیدن بر من میبستن. خب حالا ادامهش رو عرض میکنم، اما همینجا میخوام توجه بدم عزیزان بیننده رو به دو نکته. یک نکته همونطور که عرض کردم تعبیر کشف بیت فاطمه است. با توجه به این مسئله تردیدی نمیماند که پس کشف بیت انجام گرفته، هجوم به بیت صورت گرفته. به چه منظور هجوم به بیت صورت میگیرد؟ یعنی ورود به بیت فاطمه آیا برای دادن قباله فدک به فاطمه سلام الله علیها است، یا بنابر اون چه که در متونیش قبلا هم خوندیم برای این است که از علی به زور بیعت بگیرن و فاطمه سلام الله علیها آمدن پشت در برای احتجاج و ممانعت. پس اصل کشف بیت فاطمه ناظر هست به یک کار الزامی و اجباری که اهل خانه راضی به اون کار نیستن، و خیلی اسباب تأسف این آقایی که الان کلیپش پخش شد واقعا نقلا رو ندیده که واسفه که ندیده و میاد این چنین قضاوت میکنه، و اگر دیده و منکر میشه خب این نقله است که در منابع خودتون نقل شده. شما حالا برفرض چند صباحی یا چند شبی آمدی توی شبکه یک برنامه رو اجرا کردی به خیال خودت، از شبت که پاسخ یک شنمندهی و بیننده‌ای رو هم دادی، اما در پیشگاه الهی چه خواهند کرد وقتی که به هر حال مواجه بشن با سوال خداوند متعال که چرا این حقایق رو کتمان کردید؟ این حقایق انکارناپذیر تاریخی است. هرچند به هر حال کسانی تلاش بکنن که فیلمی بازی بکنن و انکار بکنن، خب این صریح در من. نکته دوم که عرض میکنم این که حالا تو این آرزوهای نهگانه آیا جناب ابوبکر صادق هست یا خیر، این حالا تو انتها باید به پیش بریم ببینیم که چقدر صداقت در این آرزوها وجود داره، یا نوعی باز تصنع در اینها وجود داره. تصنع از این جهت که گویا با این جمله و این کانو قد غلقوه علی الحرب، به تعبیری که دیدم جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در صحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله متفتن این موضوع شده و اونجا اشاره به این نکته کرده، گویا میخواد متهم بکنه با این جمله که اهل اون خانه در خانه رو بسته بودن و آماده جنگ، و این کانو قد غلقوه علی الحرب، هر چند اونها در خانه رو میبستن برای جنگ، و حال این که بحث جنگی نبود، اونها تو خانهشون زندگیشون رو میکردن، شما رفتید متعرض اونها شدید، شما رفتید به زور خواستید بیعت بگیرید، و گویا با این جمله میخواد در لفافه اونها رو متهم بکند که بله اونها بنای جنگ داشتن و ما به خاطر جنگ اونها هجوم به بیت بردیم. این گویا در لفافه میخواد چنین چیز رو پیامی رو به شنوندش منتقل بکنه. نکته دومی که آرزو میکند که یک کس انجام نداده بودم و هفته قبلم اشاره بهش کردیم، و بدت تو انیلم اکن حرقت الفجاعه از سلمی، و انی کنت قتلته صریحا او خلیته نجیحا، ای کاش من فجاعه سلمی رو نمی سوزندم و او رو در حالی که آزاد بود می کشتمش. این گویا صریحا قتلته صریحا اشاره به هم نکتهی دارد که هفته قبل عرض کردم که در تاریخ آمده که این فجاعه سلمی خب یه راهزنی کرده بود، در گزارش آمده در جریان حروب رده گرفتنش آوردنش مدینه به دستور ابوبکر، بردن در بقی او رو مقموتن قنداق پیچ، مثل قنداق پیچ یعنی دست و پاشو بسته در آتش انداختن، زنده زنده سوزاندن. حالا امروز اگر این داعشی پیدا میشه یک چنین کارهایی میکنه، اینا ممکنه استناد بکنن به میگن بله خلیفه پیامبر رو به هر حال اصحاب پیامبر یه چنین کارهایی کردن، در حالی که خب چنین کاری قطعا کار خلاف بوده و خود جناب خلیفه هم در آخر عمرش اظهار پشیمانی میکنه، یه کاش من این کار نکرده بودم، او رو دست و پا باز مثلا میکشتم یا اینکه رهاش میکردم. و نکته سوم، آرزوی سومی که میگه ای کاش انجام داده بودم، و وددت ان یوم سقیفت بنی ساعده کنت و قذفت الامر فی عنق احد الرجلین، ای کاش در روز سقیفه بنی ساعده امر خلافت رو میانداختم به گردن یکی از این دو مرد. ابن اوف میگه مشخص، او میگه یرید و عمر و ابا عبیده، چون اصلا مشخصه در سقیفه بنی ساعده از مهاجران غیر از این ستا نبودن، ابوبکر بود و عمر بود و ابو عبیده جراح. میگه یک کاش من امر خلافت به اونا واگذار میکردم، فکان احدهما امیرن، یکیشون امیر میشد و کنت وزیرن، منم وزیر اونها میشدم. یه سوال من همینجا مطرح میکنم با اون این که اگر چنان که متاسفانه برخی ادعا کرده اند طبق روایات مجعولی که بعدن ساخته شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوبکر رو نصب کرده بود برای خلافت، خب با این سخن آیا نقض نمیشه این ادعا؟ چون که از بعضی از جملاتی که از عایشه و غیره اون نقل شده این که بله پیامبر نظر به ابوبکر داشت و لذا او رو برای نماز فرستاد، از این حرفا. اگر این چنین بود که پیامبر نصب ابوبکر کرده بود، با این جمله طبعا نقض میشه این سخن، یعنی پیامبر ابوبکر رو نظر داشت و او در سقیفه بنی ساعده میگه ای کاش من کار رو واگذار میکردم به یکی از اون، پس پیداست کار دست خودتون بوده و نه از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله. این سه آرزویی که ایشون مطرح میکنه ای کاش انجام داده بودم، و اما سه تایی که میگه سه آرزویی که میگه ای کاش ترک کرده بودم، و آرزوی سومش هم بود که ای کاش خلافت رو قبول نمیکردم واگذار میکردم به اون دو نفر، اما سه تایی که میگه من ترک کردم و ای کاش اونها رو انجام میدادم، و اما لاتی ترکتهن فوددت ان یوم اتیت یا اتیت بالاشعث ابن قیس اسیرا کنت و ضربت عنقه. جریانش اجمالا این هست، اولین آرزوش از اون کارهایی که ترک کرده و آرزو میکرد که انجام بده، اولیش این که ای کاش گردن اشعث ابن قیس رو میزدم. اشعث ابن قیس همون اشعث معروفی که خب یکی از منافقین زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و خیلی ضربه زد به امیرالمؤمنین، دخترش هم که خب جعده همسر امام حسن سلام الله علیه بود. این اشعث در جریان جنگ هایی که به نام حروب رده، جنگ های ارتداد بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در مناطقی از جمله در مناطق یمن رخ داد، اسیر شد، آورده شد به مدینه. البته در اونجام دارد که کلکی زد به نحو خیانت کرد به قبیلش و راه رو واز کرد برای اینکه بیان و اسیر کنند و به قیمت نجات جون خودش قبیلش رو فدا کرد، که این در کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم آمده در یکی از خطب نهج البلاغه، خطاب به اشعث کلماتی دارد جمله به این اشاره میکنه، و آوردنش به مدینه، اشعث رو بردن پیش ابوبکر. اینی که به عنوان مرتد اسیر شده بود آورده شده بود به مدینه، از نزد ابوبکر اومد بیرون در حالی که خیلی شادمان بود، یک کاردی رو برداشت از بازار شتر فروشان، شروع کرد شترهای زیادی رو نهر کرد، نهر کرد شترها رو، خب این اون منحر گلوی شتر این چاقو رو همطور زد یکی پس از دیگر، مردم متعجب که چه میکنه اشعث. بعد معلوم شد بله ابوبکر نه تنها این رو عفوش کرده بلکه خواهرش ام فرورم به ازدواج او درآورده، و اینجا ابوبکر اظهار پشیمانی میکنه، میگه که ای کاش من روزی که اشعث و پیشم آوردن به عنوان اسیر کن تو ضربت و اونقه و گردنشو میزدم. اما دلیلش جالبه، فانه تخیل الی انه لا یرا شرا الا اعان علیه. به خیال من او چنینه، تخیل الی یعنی گمان من چنینه که اشعث هر شری رو ببینه به کمک شر میره. خب سوال ما این از جناب ابوبکر، همه قضاوتاش همه تصمیماتش بر اساس خیال بوده، بر اساس این من تصورم چنین، یا باید به یک حجتی برسه؟ تعبیر فانه تخیل الی، نمیگه فانی علی یقین، مثلا بر من ثابت شده است که او اشعث همواره دنبال شر میگرده، میگه تخیل الی. اینم جمله عجیبی است که خب اگر بنا باشد یک خلیفه رفتارهاش بر اساس خیال و وهم و گمان و تصور و اینا پیش بره که وای به حال امت. اینم باز یک نکته قابل تأمل. و آرزوی دومش، مودت تو انی حین سیرت خالد ابن الولید الى اهل الرده کنت اقمت به ذل قصه فان ظفر المسلمون ظفروا و ان هزموا کنت به صدر لقاء او مدده. که این جمله خیلی معلوم نیست، میگه که دوست داشتم وقتی که خالد رو فرستادم برای جنگ با اهل رده خودم میرفتم در منطقه ذل قصه، اونجا مقیم میشدم، میدیدم که اگر مسلمین به اصطلاح ظفر پیدا کردن، پیروز شدن، خب به پیروزی رسیدن، و اگر مثلا شکست خوردن من میرفتم و به کمکشون به صدد لقاء آمدد ملاقاتشون میکردم یا یاریشون میکردم. و در ادامه میگه وعدت تو انی الا وجهت خالد ابن الولید الى شام کنت وجهت عمر ابن الخطاب الى العراق. وقتی خالد رو به شام فرستادم عمر رو هم به عراق میفرستادم که فکنت قد بسطت یدی کلتیهما فی سبیل الله، هر دور دستشون در راه خدا باز میگذاشتم که فتوحات انجام بدن. اینم از میکنم که این ستا. اما ستایی که میگه ای کاش از پیامبر سوال کرده بودم، و از همین به خصوص ستای بعدی استفاده میشه که ببینیم چقدر صادق هست در این کلماتش. میگه وعدت تو انی کنت سألت رسول الله صلی الله علیه و آله لمن هذا الامر فلا ينازعه احد. ای کاش از پیامبر میپرسیدم که امر خلافت بعد از شما از آن کیست. خیلی عجیبه. خب خود اولا این جمله نشون میده پس پیامبر درباره ابوبکر چیزی نفرموده.
بله.
که اینجا میگه که یکاش میپرسیدم که امر خلافت از آن کیست. ثانیا به تعبیر مرحوم علامه امینی، مگر پیامبر اکرم نفرموده بود که امر خلافت بعد از او از آن کیست؟ و مگر پیامبر اکرم در کلماتش فراوان تعابیری که مرحوم علامه امینی در ادامه این روایت میاره که اگر میپرسید قطعا رسول خدا در پاسخش میفرمود که عرض میکنم که علی علیه السلام بهترین و بزرگترین و مناسبترین جایگزین برای من هست. و خب این کلمات علامه امینی رو اشاره بهش بکنم، ایشون صفحه 176 میفرماد که ثم انی لا اعرف لهذا التمنی محصلا، این که میگه کاش از پیامبر سوال میکردم امر خلافت بعد از شما از آن کیست، چون اگر از پیامبر میپرسید لانه لو کان سأله صلی الله علیه و آله عن ذلک لما کان یجیبه الا بمثل قوله، پاسخ پیامبر مشخص بود به این سخن من کنت مولا فعلی مولا، مگه پیامبر اینو نفرمود در غدیر؟ یا انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و عترت اهل بیتی، یا انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب الله و اهل بیتی، یا علی منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یا این تعبیر که اما ترضا، خطاب به امیرالمؤمنین پیامبر فرمود اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی الا انك لست بنبی و انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی. این تعبیری است که پیامبر همه رو در راستای بیان خلیفه بعد از خودش فرموده. اینا همه چیزاییست که دو صفحه علامه امینی تعابیر پیامبر درباره امیرالمؤمنین رو از متون اهل سنت آورده. خب این چه ادعایی است جناب خلیفه میکند که کاش از پیامبر سوال کرده بودم که این امر خلافت بعد از شما از آن چیست؟ خب از همینجا معلوم میشه که چقدر او صادق میتونه بوده باشه در این کلماتش. بعد جمله دومش، آرزوی دومش که ای کاش از پیامبر میپرسیدم و بدت تا انی کنت سألته هل للانصار فی هذا الامر نصیب، از پیامبر ای کاش میپرسیدم آیا انصار هم در امر خلافت نصیب و بهره از اون براشون هست. از ذهن بینندش از ذهنتون الان مثل من منتقل شد به این نکته، مگر جناب ابوبکر و همراهانش در ثقیفه این روایت رو جعل نکردن، به اهل ثقیفه گفتن و انصار خل اصلاح کردن که ما از پیامبر شنیدیم که الائمه من قریش، ما از پیامبر شنیدیم که ائمه و خلفا از قریش باید باشن. خب اگر از پیامبر شنیده بودن پس این جمله چیه که ای کاش از پیامبر میپرسیدم که آیا انصار هم نصیب و سهمی دارن؟ خب پیامبر طبق ادعای خودتون که فرموده بوده دیگه، انصار نصیب ندارن چون از قریش باید باشه. خیلی عجیبه، یعنی به هر حال همون تعبیره که انسانی که به هر حال اهل دروغ و کذب باشد یه زمان رسوا میشه. حالا باز تاکید میکنم ما قصد جسارت و اهانت رو به مقدسات برادران اهل سنت نداریم، داریم بحث تاریخی مطرح میکنیم و انشاءالله بخواییم به حقایق برسیم. این هم نکته دوم و آخرینش. و وددت انی کنت سألت عن میراث ابنت الاخ و العمه. خیلی عجیبه، یکیش از پیامبر راجع به میراث دختر برادر و دختر ام و میراث عمه سوال میکردم. فان فی نفسی منهما شیئا. باز پرسش ما اینه، جناب خلیفه شما عهده‌دار مقام خلافت شدی در حالی که نسبت به یک مسئله پیش با افتاده یا ساده ارث جاهل هستید و تازه آخر عمر میگید که من یکیش از پیامبر در این باره سوال میکردم. پس تکلیف امت متحیری که بناست شما زمام امر امور اونها رو به دست بگیرید و راهنمایی کنید، احکام شریعت رو بیان کنید، تکلیف اونها چه میشه؟ این آرزوهای نهگانه است که با این منابعی که عرض کردم جناب ابوبکر مطرح کرده و خب این آقا عرض میکنم که این چنین انکاری کرده.
بسیار خوب، حالا اون شبهی رو یعنی به اون شکلی که ایشون مطرح کردن الحمدلله یک پاسخ مصطفایی بود که در ابعاد دیگه هم کارآمد بود و اطلاعات ما رو از نظر علمی و شناختی هرچه بیشتر کرد نسبت به اون جریاناتی که در اون برهه از زمان اتفاق افتاد. ما سرور عزیز و بزرگوارمون آقای محمدزاده رو مگر معطل شدن عذرخواهی میکنیم، پشت خط معطلشون نذاریم و ایشون بزرگواری میکنن، از قم تماس دارن و صدای گرمشون رو انشاءالله میشنویم و سوالشون رو دریافت میکنیم و در خدمت این عزیز هستیم. جناب محمدزاده بفرمایید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای رضایی‌فر بزرگوار و همچنین حضرت استاد جباری.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستم.
همچنین عرض تسلیت دارم ایام شهادت خانم فاطمه زهرا رو خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. یه سوال داشتم از جناب استاد جباری و شاید به نوعی این سوال خودش دلیلی بر مظلومیت خانم فاطمه زهرا هم باشه و اون این که با توجه به اینکه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیکترین کس به پیامبر بودن، محرمشون بودن، دخترشون بودن و در خونه ایشون هم زندگی میکردن، چرا اینقدر از این خانم بزرگوار کم حدیث نقل شده؟ بسیار کم. توی برنامه دیگه میدیدم که به نوعی گفتن جناب ذهبی 18 تا حدیث کلن از ایشون نقل شده که در یکیش متفق القول هستن. اگر ممکن هست این استاد لطف کنن توضیح بفرمایید.
حتما، بسیار خوب، خیلی بزرگواری فرمودید. ممنونیم، با شما خداحافظی میکنیم و به هر حال یک سوالی که به یک بخشی از تاریخ اسلام مربوط هست و باید دلیلش رو بدونیم قیم و ارزشمند هست این سوال. انشالله در خدمت استاد هستیم. با اجازه استاد عزیزمون سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد هم انشالله بر میگردیم، هم طرح این سوال این بزرگوار جناب آقای محمدزاده رو داریم و هم در فرصتی که هست بتونیم چند تا از این کلیپ ها رو هم ببینیم و در پاسخش مطالبی که گفته میشه الحمدلله چیزهایی رو به اطلاعات و شناختمون اضافه بشه و انشالله افزایش پیدا بکنه. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
در طول زندگانیم مثل امشب نشد شبی در طول زندگانیم، مثل امشب نشد شبی رفتی صد پاره شد دلم ای پاره تن نبی، رفتی صد پاره شد دلم ای پاره آرام امشب نمیگیرم از داغ تو زمین گیرم آخر از غصه میمیرم، آرام امشب نمیگیرم از داغ تو زمین آخر از غصه میمیرم، با عشق و درد و داغ امشب زهرا چشمان خود را بست، چشمش را روی مولا بست، زهرا زهرا مرو زهرا،
سروران عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان تاریخی رو میبینید. سوالی رو جناب آقای محمدزاده مطرح کردن در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده که با کمال تأسف آنچه که از حضرت زهرا سلام الله علیها روایت شده قلیل و اندک هست.
بله، یکی دو نکته رو عرض میکنم. یک نکته این که نعوذ بالله آیا این به جهت این است که فاطمه سلام الله علیها اهتمام به نقل حدیث نداشت؟ نه قطعا این نیست. باز برای این پاسخی که عرض کردم یک شاهد میارم به صورت اجمال که روایتی داریم که یک مردی رسید خدمت فاطمه سلام الله علیها. البته این که مرد رسید خدمت حضرت برای بینندگانت ممکنه این شبهه پیش بیاد که پس حضرت مواجهتاً مشافهتاً با مردان هم سخن میگفته، در حالی که در یک نقلی هست اون جریان ابن ام مکتوم که همراه پیامبر وارد خانه فاطمه میشه نابینا هم بود، حضرت تش بردن داخل پشت پرده و در پاسخ پیامبر که سرباله که اون نابینا فرمود که اِلَّمْ يَكُنْ يَرَانِي فَإِنِّي أَرَاهُ وَهُوَ يَشُمُّ الرِّيحَ، اگر اون مرا نمیدونه من اون رو میبینم و اون بور استشمام میکنه، پیداست خوشبو بوده در محیط منزل اونها، به هر حال حضرت هم پس پرده. لذا این گونه روایات رو میتوانم با توجه به یک قرینه ای که در برخی روایات دیگر دارد توضیح کنیم، توصیف کنیم. و اون مثلا یک نقلی داریم راجع به جناب حکیم خاتون، عرشبت که دختر امام جواد سلام الله علیه که در جریان ولادت امام اسلام حضور داشت، روایت کنم مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین نقل میکند که یک مردی رسید خدمت حکیم خاتون، بنا شد روایتی رو نقل بکند، پرده ای آویختند، حکیم خاتون این سمت پرده و مردم اون سمت پرده و حدیث رو نقل کرد برای او. یا جناب فاطمه سلام الله علیها به مسجد که تشفعلن برای خطبه فدکیه پرده آویخته شد. اینا قرائنی میتونه باشد برای اینکه پس حجابی وجود داشته. باز در عمل به اون آیه شریفه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب راجع به زنان پیامبر. به هر حال این مرد اومد خدمت حضرت و حدیثی رو طلب کرد که فاطمه سلام الله علیها از پیامبر حدیثی رو نقل بکند. فاطمه سلام الله علیها گویا حدیثی رو شنیده بودن و نوشته بودند. باز این از شواهد کتابت حدیث هست توسط فاطمه سلام الله علیها و نفی است و نقضی است بر اون چه که جناب خلیفه دوم و قبلش هم خلیفه اول در منع مردم از کتابت حدیث پیامبر و حتی نقل حدیث در پیش گرفتن. شخصیت مثل فاطمه می نویسه حدیث رو. حدیث نوشته روی یک جریده گویا قطعه چوبی نوشته شده بود، از کنیزشون یا خادمشون طلب کردن اون رو، اون هم هرچی گشت پیدا نکرد. جالب جمله فاطمه سلام الله علیها فرمود که او رو پیدا کن، اون به اندازه حسن و حسین برای من ارزش داره. خیلی عجیبه. خب ارزش حسنین چقدر هست؟ یک حدیث از پیامبر و فاطمه سلام الله علیها. بعد اون گشت دید که بله اون کنیز در اثر مبالاتی بی‌توجهی تصور کرده این آشغال جزء خاک رو باها جمع کرده بود و پاس بیرون بریزه، که آورد حدیث رو. از اونجا متنش در متون حدیثی آمده که حدیث جالبی هم هست، آغازش درباره سفارش به همسایه است. از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرد که به اصطلاح مؤمن نیست کسی که همسایه آزار او در امان نباشد. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید همسایه او از آزار او در امان باشه. بعد دوباره ادامه داد کسی که مؤمن به خدا و روز جزاست باید سخن به نیکی بگه، اهل خیر باشد و اهل فحش و سخن ناجور و نامناسب نادرست نباشه. حدیثی ما ادامه داره، اجمالش در این مقوله ها فاطمه سلام الله علیها حدیثی نقل کرده بود. و باز نکته دیگر از شواهد اهتمام فاطمه سلام الله علیها به کتابت حدیث، اون جریان صحیفه فاطمه سلام الله علیها است. عزیزان بیننده اجمالا شاید با صحیفه فاطمه آشنا باشید، البته باز این نیاز به توضیح بیشتری دارد. حالا توفیق بشه وقتی یه مدام مفصل‌تر درباره صحیفه فاطمه، این صحیفه فاطمه سلام الله علیها که گفته میشه، که متاسفانه این آیون بعضن مغرض در این شبکه ها عرض میکنم که میان شیعه رو متهم میکنن که شما به قرآن معتقد نیستید، معتقدید که جای قرآن مثلا یک مصحف علی بوده یا صحیفه فاطمه بوده، و حال اینکه اصلا منافات با هم نداره، ربطی به هم نداره. قرآن سر جای خودش، مصحف امیرالمؤمنین شرحی تفسیری بر قرآن بوده، صحیفه فاطمه مجموعه از احادیثی بوده که فاطمه سلام الله علیها از طریق غیبی الهام برای شده فرشته به اون حضرت القا کرد و حضرت می فرمود اینها رو و امیرالمؤمنین کتابت می کرد. مجموعه شد که الان دست برهار طبق عقاید ما و روایات ما دست حضرت حجت سلام الله علیه راجب صحیفه فاطمه بحثای زیادی قابل انجام هست. برحال پس فاطمه سلام الله علیها اهل این بود که القاء حدیث بکند یا شنیده هاش از عالم غیب بگه و امیرالمؤمنین کتابت بکند. اما اینکه چرا زیاد نیست، بله نسبت به جایگاه و شأن فاطمه سلام الله علیها، البته در منابع شیعی خودمون احادیث متعددی از فاطمه سلام الله علیها به واسطه ائمه علیهم السلام که خب بله بیننده عزیز جناب محمدزاده اشاره کردید به منابع اهل سنت، خب طبیعی است در اونها توجه زیاد نباشه به احادیث فاطمه سلام الله علیها، اما در منابع شیعه اهل بیت علیهم السلام نقل کردن، روایات متعددی داریم به نقل از فاطمه سلام الله علیها. به عنوان مثال بخوام حالا منبع هم ارائه کنم خدمتتون، مثلا خود اصلا از اهل سنت جناب سیوطی اصلا مسند فاطمه دارد، در مسند فاطمه احادیث از فاطمه و درباره فاطمه رو سلام الله علیها نقل کرده. در منابع خودمون مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار الانوار که بخش عمده ایش درباره فاطمه سلام الله علیها است، روایاتی از اون حضرت نقل کرده و بیش از علامه مرحوم شیخ عبدالله بهرانی که تقریبا معاصر علامه مجلسی بوده در عوالم العلوم و المعارف، عوالم العلوم ایشون که خب جلد مربوط به فاطمه سلام الله علیها با تحقیق چاپ شده، دو جلد قطور روایات از فاطمه و درباره فاطمه سلام الله علیها است. این هم نکته دوم که پس به هر حال ائمه علیهم السلام اهتمام داشتن روایاتی از فاطمه سلام الله علیها که از طریق حال حسنین علیه السلام به خصوص نقل شده یا از امیر المؤمنین اینها رو نقل کنن. اما نکته سوم این که بله در این حال حدیث نقل شده از اون حضرت محدود هست، دلیلش هم شاید دو نکته است. یک نکته عمر کوتاه فاطمه سلام الله علیها، اگر دشمنان اجازه می دادن اون حضرت بعد از رحلت رسول خدا حدود 3 ماه در قید حیات بودن، خب تا زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در قید حیات هستن که خب مردم میرن و از پیامبر احادیث رو میشنون، دوره عمده بعد از رحلت پیامبر عرصه نقل حدیث توسط صحابه یا اهل بیت به مردم بود که به فاطمه اجازه ندادن عمری بکنه، سه ماه چه فرصتی است برای اینکه فاطمه القا حدیث بکنه. نکته دوم اینکه میتوان باز از شواهدش از روایت استفاده کرد، دو تا محظور وجود داشته در نقل احادیث فاطمه بخصوص. یک محظور محظور عام بوده و اون منع ابوبکر و به خصوص منع عمر از نقل مجموعه احادیث، به خصوص از قرائنی برمیاد که احادیث مربوطه به اهل بیت یا از اهل بیت، خب فاطمه چه حدیث منقل بکند؟ احادیثی که به خصوص درباره شأن و جایگاه امیرالمؤمنین یا اهل بیت یا سوالی ازش بکنه، مثل همین حدیثی که اشاره شد، احادیث اخلاقی امثال اینها، اینها ممنوع بود متاسفانه. و نکته دوم این که کسانی در محظور بودند از فاطمه سلام الله علیها با توجه به جایگاه فاطمه و نگاه جریان سیاسی به فاطمه سلام الله علیها، از اون حضرت نقل حدیث بکنند، لذا بسیاری از احادیث اون حضرت که در اون فرصت کوتاه نقل شده چه بسا دچار کتمان و عرض میکنم که عدم نقل و اینها شده.
بله، به دلایل همون شرایط و ظروف و موقعیتی بله. که بوده. بله. خب استاد عزیز اگر اجازه فرمایید ما کلیپ شماره دو رو هم ببینیم، ببینیم که چه بحثی طرح میکنن.
یک چیزی فقط در این متن چیز زیبایی بهش به نظر من شیخ الاسلام بهش اشاره کرده بود که این بود که سعد بن عباده اگرچه نه در زمان بیعت تا آخر عمرش هیچ گونه بیعت انجام نداد، اما کسی که در تاریخ به طور محکم و کاملا روشن هست که مطلقا بیعت نکرد، اما هیچ گونه نه خونش رو شکستن، نه زنش رو کتک زدن، نه خودش رو محرومیتی براش ایجاد کردن، نه بیعت نکرد. خب از یک طرف ببینید چه داستان‌ها و چه افسانه سرایی‌هایی رو برای علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا و غیره ساختن.
بسیار خوب جناب استاد، این بحث بیعت هم حالا تو اون موقعیت، ولی گزارش هایی که وجود داره از نظر تاریخی در حتی آوردن افراد و اشخاص خیلی فکر کنم بحث عمیقی باشه.
بله، باز من برای اینکه بینندگان عزیز احیانا اگر خیلی در جریان قصه سعد بن عباده نباشن به اجمال اشاره‌ای میکنم، هرچند فکر میکنم در هفته های قبل هم اشاره‌ای شد. سعد بن عباده یکی از دو سعد هست. بله. دو تا سعد بودن، سعدین. سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج بود، سعد ابن معاذ رئیس قبیله اوس بود. خب دو قبیله اوس و خزرج از مهمترین قبائل ساکن یثرب بودند که با هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه یا همون یثرب اینها ایمان آوردن، همراهی با پیامبر کردن، ایثار نشون دادن. خب خود سعد ابن معاذ در جریان غزوه احد به شهادت رسید، بعد از غزوه احد مجروح شد و شهید شد. و سعد ابن عباده تا بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در قید حیات بود، اما همین که رسول خدا از دنیا رفت اینها در سقیفه بنی ساعده جمع شدن، انصار از میکنم اوس و خزرج جمع شدن. با توجه به جایگاه سعد ابن عباده اینها میخواستن او رو به عنوان رئیس و جانشین تعیین بکنه، که خود این جای بحث دارد. پس میتوان گفت که انصار بودن در حقیقت راه باز کردن برای انحراف جریان خلافت. اونجا دیگه تحلیل باید کرد که خب چطور انصار دچار این لغزش شدن، مگر نشنده بودن که امر از آن امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. دو نکته را دقیقا عرض بکنم.
همه انصار که نبودن،
بعضی تعدادی جمع شده بودن. دو نکته را عرض بکنم. در همون جلسه در سقیفه بنی ساعده برخی از انصار کلماتشون در تاریخ هست که میگفتن مگر رسول خدا علی رو معرفی نکرده، چرا به جانب اون نمیرید. نکته دوم این که گویا انصار با توجه به توطئه‌هایی که در زمان حیات رسول خدا میدیدن داره انجام میشه برای تصرف خلافت، که آخرین جریان یوم الخمیس بود، شاید بعد از اون هم جریان عدم همراهی با جیش اسامه، این دو تا حداقل یوم الخمیس، اون روزی که پیامبر قلم و دوات خواست و به هر حال خلیفه دوم به خصوص مانع شد، و جیش اسامه که پیامبر می‌خواست اینها رو روانه بکند و اینها اصحاب بعضیشون مخالفت می‌کردن، نمی‌رفتن به بهانه نگرانی حال پیامبر. انصار می‌دیدن این صحنه‌ها رو، لذا نگران بودن که جریان حزب قریش بعد از رسول خدا بیان زمام امر رو در دست بگیرن. و خب با توجه به همین رقابت‌هایی که وجود داره که عرض کردم، همین ابوبکر داره میگه که من از پیامبر کاش سوال می‌کردم آیا انصار نصیبی دارن یا خیر، رقابت سخت بود. انصار نوعی احساس رقابت کرده بودن، به لزوم خواستن گوی سبقت رو بروباین و اشتباه کردن. متاسفانه با این کارشون زمینه سوء استفاده مهاجرین فراهم کردن. این مهاجرین یعنی اون دو سه نفری که آمدن با همون جعل الائمه من قریش اونو خل اصلاح کردن که اصلا شما نمیتونید عهدهدار خلافت باشین، چون پیامبر فرموده از قریش باید باشد. اینها تو اونجا دارد که وقتی که کار به خصوص با کسانی که رقبای خزرج بودن از اوس، اونها هم رقابت داشتن با هم، رفتند برخی از انصار به سمت بیعت با ابوبکر و پیروز جریان سقیف ابوبکر بود، سعد ابن عباده در اونجا در حقیقت مبغوض جریان خلافت قرار گرفت. سعد ابن عباده حاضر نشد با ابوبکر بیعت بکنه، در طول دوران خلافت ابوبکر بیعت نکرد، جزو مخالف بود. این آقا اقرار کرد به این نکته. در زمان خلافت عمر هم بیعت نکرد. خب این آقا میگفت که سعد ابن عباده بیعت نکرد، کاری به کارش هم نداشتن، ادعاش این بود دیگه. در حقیقت میخواست بگه که پس کسی اگر مخالفت میکرد بیعت نمیکرد، جریان خلافت متعرض نمیشد، جس سعد ابن عباده پس متعرض علی و فاطمه هم نشدند. شما شیعه داره دروغ میگید که اینها هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها کردند. دو نکته رو عرض میکنم در پاسخ. یک نکته این که جایگاه سعد ابن عباده و جایگاه فاطمه و علی با هم قابل قیاس نیست. سعد ابن عباده بیعت نکنه برای براشون مهمه، اما علی بیعت نکند براشون غیر قابل تحمله، چون علی اتباعی به دنبال خودش داره و عدم بیعت علی همطور که قبلا اشاره کردم موجب میشد خلافت ابوبکر اصلا رسمیت پیدا نکنه. همراه علی کسانی بودن که در خانه علی تجمع میکردن، در حال مخالفت میکردن، اعتراض میکردن. اما نکته دوم که کی گفته که متعرض سعد ابن عباده نشدند؟ یه دروغی بیش نیست، یه حرفیست که تاریخ رو تایید نمیکنه. اتفاقا متعرض سعد ابن عباده شدند و تعرضشون در حد قتل او بود. دلیل ما بر مسئله چیه؟ اینجا من کتاب انصاب الاشراف آقای بلازوری رو آوردم. کتاب انصاب الاشراف رو بله من ببینید، کتاب انصاب الاشراف بلازوری تحقیق دکتر یوسف مرعشلی، خود انصاب الاشراف و چاپ انصاب الاشراف هم چاپ بیروت هست، سال 2008، المعهد الالمانی لابحاث الشرقیه. این ارشاد که کتاب انصاب الاشراف، از زان بیننده هم آشنا با این مؤلف هست، جناب بلازوری از قدمای تاریخ نویسان هست، از اهل سنت از قرن سوم. کتاب انصاب الاشراف شو یکی از منابع اصلی در منابع تاریخی و مذهب هست. صفحه 589 طبق این چاپ از جلد اول او نقل میکند که در ذیل حالات سعد ابن عباده، سعد ابن عباده رو که معرفی میکنه میاد تا اینجا میگه که و مات به حوران. حوران یعنی دمشق، همونطور که عرض کردم تا زمان خلافت عمر بیعت نکرد، بعد رفت به مثلا شام و در اونجا کشته شد. و مات به حوران فجعتن لسنت مدت من خلافت عمر، یک سال از خلافت عمر گذشته بود، ناگهانی در حوران شام کشته شد. و یقال انه امتنع من البیعت لابی بکر، گفته میشه او از بیعت با ابی بکر امتناع ورزید. فوجه الیه رجلا لیأخذ علیه البیعه، ابو بکر کسی فرستاد که ازش بیعت بگیره. و هو به حوران من ارض شام، در اونجا ساکن بود. فعباها، عبا کرد از بیعت کردن. فرماها فقتله، اون شخصی که رفت بیعت بگیره با تیر او رو کشت. رفیه یروا هذا الشعر الذي ينتحله الجن. داد یک شعری برش ساختن که از زبان جنیان. قد قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده و رمیناه به سهمین فلم نخط فعاده. این ما جنیان بودیم که سعد ابن عباده بزرگ خزرج رو کشتیم با دو تا تیری که خطا نرفت، تیرا به قلب او اصابت کرد. این جلد اول انصاب الاشراف با این تعبیر که ظاهرش این بود که در زمان ابوبکر او رو کشتن، اما در جلد دوم انصاب الاشراف جناب بلازوری نقل دیگری رو میاره، صفحه 19. شون در صفحه 19 میگه که با سندی که الان داره المدائن ان امن جعدبه ان سال
حدیث 3 دقیقه هم وقت داریم
سلمان ابی مخنف ان الکلبی، از هشام کلبی که خب اینا تاریخ نویسان مشهور قرن سوم و دوم هستن، هم ابو مخنف هم هشام کلبی. ان سعد ابن عباده لم یبای ابابکر و خرج الى الشام. سعد ابن عباده با ابوبکر بیعت نکرد و از به حالت قهر رفت به شام. فبعث عمر رجلا، عمر یک کسی رو فرستاد و قال ادعه الى البيعه واحتله، گفت که برو او رو دعوت به بیعت بکن و چاره اندیشی بکن داره اینجا. و ان ابا فاستعن بالله علیه، اگر ابا کرد خلاصه از خدا کمک بخواه بر ضد او. فقدم الرجل الشام، اون فرد آمد به شام. فوجد سعدا فی حائط بحوارین، سعد رو در یک باغی بستانی در منطقه حوارین شام یافت. فدعاه الى البيعه، او رو دعوت بیعت کرد. فقال لا ابايع قرشيا ابدا، او گفت من با هیچ قرشی بیعت نخواهم کرد. قال فاني اقاتلك، اون مرد به سعد گفت که من با تو جنگ خواهم کرد. قال و ان قاتلتني، سعد گفت هرچند با من بجنگی. قال اف خارج انت مما دخلت فيه الامه، آیتو میخوای از اونجایی که امت درش داخل شدن خارج بشی؟ قال اما من البیعت فانی خارج، من از این بیعت خارج هستم. فرماه به سهل فقتله، اون فرد با یک تیری زد و از شاید که سعد رو کشت. آخر نکته که عرض میکنم، ارجاع میدم عزیزان بیننده رو به شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی، جلد 17 صفحه 223. ابن ابی الحدید نقل میکنه که خالد ابن ولید آمد به شام و سعد ابن عباده رو کشت. یعنی از اینجا که تو این نقل بود رجلی رو فرستادن به شام، معلوم میشه با توجه به نقل ابن ابی الحدید جناب خالد ابن ولید چگان. و اتفاقا ابن ابی الحدید در اونجا میگه که و من بعید نمیدونم از مثل خالد اینجور کارها رو، تو خالد به هر حال تعبیری کلش داغ بود برای اینجور کارها، خالد رو فرستادن. تو بعضی از نقلا هست کسی دیگری هم همراهش کردن که محمد ابن مسلمه بود. شبانگاه سعد سوار مرکبش بود، داشت به سمتی میرفت، در پشت درختی کمین کردن، با دو تا تیر او رو کشتن و بعدش هم جنازه‌شو توی چاهی انداختن و در تاریکی شروع کردن این شعر رو خواندن. بعضی شنیدن تصور کردن که جنیان او رو کشتن و مثلا عرض میکنن. و حالا نمیدونم فرصت هست نقطه آخر این که ابن ابی الحدید نقل میکنه، میگه تعبیر شیطان و طاق، ما خب هم مؤمن و طاق خودمون هست، صحابی من صادق که بحث و مناظره میکرد، او با یک کسی مناظره میکرد، اون کس از مؤمن و طاق پرسید که چرا علی از کنم که علیه ابوبکر اقدام به کار مسلحان و اینها نکرد. با تعریض و کنایه جناب مؤمن و طاق گفت که ترسید که جنیان دو شبانه بخشنده. بله، این در حقیقت اشاره میکرد به این قصه سعد بن عباده.
بسیار خوب استاد عزیز، وقتمون هم تمام. من یه سوالی از اتاق فرمان داشته باشم، این کتابهایی رو که عزیزی خواستن تو همین جلسه بوده؟ بسیار خوب، عزیزی گفته بودن دیگه وقتمون تموم است. 0913 و 91 صفحه آخر شمارهشون رو بی‌ادبی نشه باشه، معرفی خواسته بودن یه سری کتاب‌هایی بشه در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها که الان تو جلسه. اگر هم چیز خاصی سریع می‌خواید بفرمایید. اگر
حال چون سریع می‌خوام عرض بکنم، خوبه همون کتاب خودم رو معرفی بکنم،
کتاب اولادتون کتاب
خاص می‌کنم، سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، که خب کتاب پرحجمی هم نیست، کمتر از 200 صفحه است و به منابع شیعه و اهل سنت درش توجه شده. و سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت، اونجا بحث شده، متن کامل روایات هم در پاورقی آمده، نشر معارف قومون رو چاپ.
بله، من هم با اجازه شما خداحافظی رو فقط سریع در این کتاب هایی که عرض میکنم، چشمه در بستر هست، آقای پور سید آقایی، در مورد فاطمه زهرا سلام الله علامه ابراهیم امینی که کتاب دارن، دانشنامه فاطمی هست که البته چند جلده و 6 جلده مفصل به این مسئله پرداخته، کشتی پهلو گرفته و خوشبختانه خیلی کتاب‌های بازاری و به روز و اینها هم وجود داره که میشه مراجعه کرد. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون. دعا بفرمایید که باز هم توفیق از ادب خدمتتون حاصل بشه و خدمتتون برسیم. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار و دست‌اندرکاران محترم تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.